بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیك یعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام على علی امیر المؤمنین السلام على الصدیقه الشهیده السلام على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم السلام عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سال گذشته در دهه محرم با توجه به فرموده خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام که فرمودن من کان فینا بازلن محجته موطنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا ده شب و بعدم چند شب جمعه تو محرم و سفر این فرمایش حضرت رو با هم بحث کردیم که اگر قرار معنا با ما باشید با امام بودن معیت با امام باید چگونه عمل کنید باید چه ویژگی هایی داشته باشید امسال میخوام ادامه این فرمایش حضرت رو با توجه به این آیه شریفه که آیه 23 سوره مبارکه احزاب است و امام حسین علیه السلام در موارد متعددی در واقعه کربلا این آیه رو تلاوت فرمودن که عرض خواهم کرد کجاها با توجه به این آیه شریفه امام علیه السلام خصوصیات یاران خودشون را اونهایی که با من بودن معیت با من دارن دارای چه خصوصیاتی هم پارسال عنوان بحث و قرار دادیم بذل حسینی در سعادت یا هدایت انسانی امسال این بحث رو یا بذل حسینی در نجات انسانی، اگر اون بذلی را که امام حسین میخواست تا به وسیله اون بذل انسان‌ها نجات بیابن، اون چی بود؟ اونو پارسال بحث کردیم. امسال میخوام ادامه این بحث رو تحت این عنوان، خصوصیات یاران حسینی، اونهایی که با حسین بودن، معیت با امام داشتن، اونها چه ویژگی هایی داشتن. چون معیت با خدا و معیت با پیامبر و معیت با امام زمان و مکان نمی شناسد و مربوط به زمان حضور امام تنها نیست، چون معیت معیت زمانی و مکانی نیست. الان مع با، بنده با شمایم در این مکان. خب این یک نوع معیت مکانی است، اونایی که در این حسینیه تشریف دارن و بنده که در خدمت شما در این مکانم، ما معیت مکانی داریم. انسانهایی که الان این زمان هستن ولی در این حسینیه نیستن، ما با اونها معیت مکانی نداریم. حالا انسانهایی که در این مکان بودن ولی 50 سال قبل، 100 سال قبل، 200 سال قبل، ما با اونها معیت زمانی نداشتیم، چون ما در اون زمان نبودیم. آیا معیت با امام معیت مکانی و زمانی است؟ یعنی هر کس در زمان دهه محرم سال 61 هجری و در مکانی که امام بودن، از مکه به کربلا، در بین راه و در کربلا با امام حسین شهید شدن، منظور اینه؟ نه، این معیت معیت مکانی نیست، حتی معیت زمانی هم نیست. ممکنه انسانهایی زمانهایی بعد از امام حسین بیاین، حتی در این زمان باشن ولی با حسین باشن. افرادی در زمان امام حسین بودن، در مکانی که امام حسین هم بود بودن، ولی معیت با امام حسین بودنی را نداشتن. آیا اونهایی که در کربلا در مقابل امام حسین ایستادن و جزء حمله کنندگان و قتله شهدای کربلا بودن، معیت زمانی با امام حسین داشتن یا نه؟ بله، معیت مکانی هم داشتن، تو همون سرزمین کربلا بودن، ولی معیت صفاتی، رفتاری، کرداری نداشتن. در تاریخ آمده که حالا من فقط به عنوان نمونه که مدارک و منابع نسبت به این مطلب موثق است اشاره می کنم، کامل ابن عسیر جلد 2 صفحه 70-76 نقل می کند، وقتی امام حسین علیه السلام از مکه به سوی کربلا کوفه می آمدن، خبر شهادت غیث ابن مسهر سیداوی بین راه به امام داده شد. اولین پیک امام قبل از مسلم ابن عقیل که اومده بود پیامی رو برای مردم کوفه بده، دستگیرش کردن که رفت بالای منبر، اون قضایا رو که میدانید به مردم گفت و بعدم شهیدش کردن. خبر شهادت قیس وقتی بین راه به امام حسین رسید، امام این آیه رو تلاوت فرمودن: و من المؤمنین رجالون، از مؤمنین یه شخصیت هایی هستن، یه افرادی هستن، صدقوا ما عهد الله، عهدی را که با خدا بستن، صادق، راستگو و وفادار به اون عهدن. فمنهم من قضا نهبه، برخی از این شخصیت های مؤمن کسانی هستن، غزا نهبه، اون قصدشون، اون نظرشون، اون عهدشون را به جا آوردن انجام دادن و منهم من ینتظر و از اونها یه عده دیگری هستند که در انتظارن که شرایط برای وفای عهد اونها هم فراهم آید و ما بدلو تبدیلا به هیچ عنوانی و با هیچ شرایط و عواملی تبدیل نکردن، عهدشون رو تغییر ندادن و دگرگونی در این قصد و عهدشون ایجاد ننمودن. خب سوال، اولین شهید از پیام‌آوران امام حسین در کوفه، خبر شهادت به امام رسیده، امام هم دارن توی مسیر به طرف کوفه میان، امام است، حجت خداست، مبین واقعی قرآن است، مفسر حقیقی کتاب خداست، در بین بیش از 6000 آیه قرآن چرا این آیه رو انتخاب کردن؟ من المؤمنین رجالون، یعنی قیس از اینا بود. چجوری بود؟ من المؤمنین رجالون که این رجال، من المؤمنین رجالون صدقوا ما عهد الله، راست گفتن، عهدی که بستن رو عهدشون واسدادن و ثابت قدم موندن. این یک. در مورد دوم، وقتی که مسلم ابن اوسجه روز عاشورا به میدان رفت، لحظه ای که به زمین افتاد، امام حسین با حبیب ابن مظاهر دوتایی اومدن بالای سرشون. وقتی که با حبیب مسلم ابن اوسجه متوجه شد که امام حسین الان به طرفشون اومدن، چشمشون رو در حال جون دادن به طرف امام دوختن. این رو در کتاب لحوف مرحوم سید صفحه 93 و ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 103 میگه وقتی چشمش رو به طرف امام حسین دوخت، امام علیه السلام باز این آیه رو براشون تلاوت فرمودن، من المؤمنین رجالون صدقوا ما عهد الله الی آخر، باز این شهید بالا سرش این آیه رو. در کتاب مناقب مرحوم ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 100، مقتل مقرم صفحه 305، معالم المدرستین جلد 3 صفحه 47 میگه روز عاشورا هر یک از یاران ابی عبدالله می اومدن با امام حسین ودا کنن، سلام ودا رو که میدادن السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی آقا رفتیم، امام در جوابشون این آیه رو میخوندن. هر شهیدی در روز عاشورا با این مدارکی که براتون خوندم، وقتی می اومدن با امام حسین ودا کنن و به طرف میدان برن، اونا سلام ودا رو می دادن السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی آقا جون خدا حافظ ما رفتیم، امام در جواب این آیه رو می خوندن. خب حالا سوال میشه، یعنی کسانی که با امام بودند، امامی بودن، حسینی بودن، حرف نزدن، عمل کردن، امام امضا کردن که اینا با منن، در بحث پارسال فرمود اگر میخوان با من باشن، اینجا میفرماید اونایی که با من بودن، با من هستن، با من شدن، حسینی هستن، اینا ویژگیشون چیه؟ همه اون ویژگی ها تو این آیه اومده و این آیه عجیبه، عجیبه. حالا این ده شب چقدر به ما عنایت بشه که بتوانیم مفاهیمی که از این آیه میشه در رابطه با ویژگی های اونایی که قرار امامی بشن. خب ما قرار خدایی بشیم، اشتباه نشه، خدا نمیشیم، نعوذ بالله، هیچ که نگفته ما خدا بشیم، این حرفه کفرآمیز و اشتباه و انحرافیست که اصلا حرفشو مطرح نمی کنیم. خدایی بشیم، خب برای اینکه خدایی بشیم باید پیرو نبی بشیم، همراه نبی باشیم، برای اینکه همراه نبی بشیم باید همراه امام باشی. همه اینها در بحث معیت با امام میاد. اونایی که نشون دادن امامی بودن و امام امضا کرده در این آیه شریفه اومده. حالا ببینیم آیه شریفه چی میگه. اولین قدمش من المؤمنین، از مؤمنین. خب یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه ایمان در یک درجه نیست. وقتی ایمان در یک درجه نیست، مؤمنین هم در یک درجه نیستن. برخی از مؤمنین، یعنی برخی از اون مؤمنین که به درجه ای از ایمان رسیدن که اون درجه ایمان صدق و ما عهد الله را داره. خب این قسمت اول تو خود ایمان باید یک کمی بحث کنیم. خب من المؤمنین رجالون، مؤمن وقتی گفتیم از خصوصیات یاران حسینی طبق این آیه شریفه که امام علیه السلام بیان میکنن این است که مؤمن باشن. حالا چه درجه از ایمان خیلی بحث داره، میریم جلو و انشاءالله با هم میبینیم، ولی اول اینجا. پس یکی از خصوصیاتشون اینه که باید مؤمن باشن. خب میام رو خصوصیات انسانی. شما مثلا میگید خصوصیات یخ این است که خنک کند، خصوصیات آتش این است که گرما بدهد. خب نمیشه آتش باشه گرما نده. خصوصیات انسان که یکیش ایمان است، مربوط به کدوم جنبه خصوصیات انسانه؟ جسم چاق و چله، بدن خیلی سالم، و یک انسانی که بیناییش خیلی تیزه، شنواییش خیلی قویه، اشتها و غرائز بسیار محکمی داره و قوی داره. یا خصوصیتی به نام ایمان مربوط به چه ویژگی از انسانه؟ با توجه به اون درجات مختلف پیدا میکنه. مربوط به حقیقت انسانی انسان است که عقل و دله، و این عقل و دل در رابطه با ویژگی انسانی انسان سه تا ویژگی درست میکنه که ایمان با این سه تا کار داره. این سه تا ویژگی چیه؟ یک، جنبه نظری، فکری، اندیشه‌ای، باوری، یا نتیجه نهایی به تعبیر عربی و دینی اعتقادی یک انسان. یکی از ویژگی‌های ما انسان اینه به چی معتقدیم و به چی معتقد نیستیم. مثلا انسانی میگوید اعتقاد دارم خدا هست، همه جهان در ید قدرت خداست و من عبدالله هم، همه اختیار و اراده منم به دست خداست. این عقیده است، این یه ویژگی انسانه. حالا یه انسان دیگه چی میگه؟ میگه خدا را قبول ندارم، خدا نیست، من عبدالله. می حرفا چیه؟ من یه انسان آزادم، عبد نیستم، اختیار منم به دست خودم، هر کاریم دلم خواست میکنم. خب اینم ویژگیه دیگه. این ویژگی مربوط به چیه؟ به نحوه تفکر، نحوه شناخت، نحوه باوری که این انسان در اثر به کار بردن عقل نظری خود در مباحث نظری پیدا کرده. اما حالا همینجا یه اشاره بکنم، اونایی که یکی از ویژگی‌های اعتقادیشون به این مرحله رسیده خدا هست، در چه سطحی هن؟ حتی بین سلمان و ابوذر اختلاف درجات ایمان. اون چرا که سلمان می دانست اگر قرار بود ابوذر بدانه هلاک می شد. لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لهلک. ابوذر تحمل اون حد از باوری را که سلمان داره حتی نداره. پس خود این باز خصوصیاتشون فرق میکنه. اونایی که با امام حسین بودن، این ایمانشون تو بحث اعتقادی در چه حدی بوده؟ و اگر ما قراره، شما زیارت عاشورا، خب بعضیاتون میدونم هر روزه میخوانید، خوشا به حالتون، و کسانی رو بنده میشناسم هم صبح میخونن هم شب در طول سال. خب چقدر میگید یا لیتنا کنا معکم، کنا معکم، معکم کم کیه؟ امام حسین و یارانشون. یعنی معیت رو آرزو میکنیم. صبح تو زیارت عاشورا میگیم، شب میگیم، مرتب میگیم، یکی از دعاهای ماست. خب این معیت، امام حسین میگه اونایی که با منن اینجوری هن، خب اگه من اونجوری نباشم معیت، مگه من یه تافته جدا؟ من یکی که فرق دارم، من چه فرقی دارم؟ اصحاب ابی عبدالله رو امام حسین میفرماد چون اینجوری بودن با من بودن. این اینجوری بودن چیه؟ خب یه ویژگی عقیده است تو بحث اعتقادی، یه بحث اعتقادی خداشناسیه، حالا پیغمبرشناسیش همینطور. امام، آیا پیغمبرشناسی همه در یه سطحه؟ امام شناسی انسانها در یه حده؟ چرا ائمه برخی اسرار مگورا به اصحاب سر میفرمودن، بعد میفرمودن راضی نیستیم این رو با دیگران مطرح کنید؟ نمیفهمن. فرمایشاتی برخی از ائمه دارن در رابطه با توحید که شخصی خدمت امام باقر رسیده، تو توحید صدوق اومده. آقایون خانم ها خوب دقت کنید، تو توحید صدوقه. توحید صدوق میدونید یک کتاب معمولی نیست. شخصی مثل مرحوم شیخ صدوق اومده روایاتی را که از معصومین علیهم السلام در رابطه با توحید و خداشناسی جمع آوری کرده. گاهی هم یه توضیحاتی در ذیلش دادن، برخی از بزرگان هم شرح بر او نوشتن. کتاب بسیار عمیق و عجیب و برخی از روایاتش مثل یه روایاتی که الان میخوام عرض کنم. شخصی خدمت امام باقر علیه السلام رسیده، به امام عرض میکنه آقا این که ما بگیم فاعل خداست، یعنی گناهی که من میکنم خدا انجام داده؟ امام علیه السلام فرمودن خدا بزرگتر از آن است که بخواد عامل گناه شما باشه. نه، گفت پس این که من بگم خدا تفویض قرار داده، امر رو به من برگزار کرده، خودش رفته کنار، اولی میشه جبر، دومی میشه تفویض دیگه، پس تفویضه؟ امام در جواب فرمودن خدا عادلتر و حکیمتر از آن است که بخواد تفویض قرار بده و قاهرتر از آن است که بخواد در عالم تفویض قرار بده. طرف معلوم آدم زرنگ و دقیقیه. میگه پس این که در قرآن اومده ما رمیت از رمیت، شما نبودید که پرتاب کردید، خدا بود پرتاب کرد، این توضیحش چی میشه؟ امام فرمود اگه بخوام برای توحید اینجا رو بیان کنم کافر میشی. یعنی چی؟ نمیتونی بفهمی؟ خیلی حرف عجیبه. حالا این ایمان که مطرح میشه، یکی از این ایمان تو بحث خود ایمان به خداست. این چیه که امام علیه السلام، اونم تو توحید صدوق، روایت روایت معمولی نیست، البته برای خواص توضیح دادن ها، یعنی تو نمیتونی بفهمی، تو در همون پله‌های پایین‌تر باش. و به همین دلیل در اصول کافی یه بابی داریم، ایمان 10 درجه است. سلمان درجه پله 10 رو داشت. برای کسی که تو پله 9 از پله 10 نگید، برای کسی که تو پله 8 از پله 9 نگید و الی آخر. حالا این ایمانی که اینجا مطرح میشه و امام فرمود من المؤمنین رجالون، یش اینجا رجال خانما نگن، منظور آقایونه، نه، یعنی انسان ها، یعنی شخصیت هایی که اونا. این بحث ایمان، یکیش بحث عقیده است. اعتقاد، ایمان در مرحله اعتقاد که یه ویژگی ما انسان هاست، باید چجوری باشه که جز این آیه باشیم؟ حالا ادامه میدیم. دو، گاهی تو مرحله عقیده که بحث نظری ما انسان هاست، انشاءالله به حد ایمان رسیدیم، حالا ایمان پله 3، ایمان پله 8، ایمان پله 9، و انشاءالله همه تون مثل سلمان فارسی ایمان پله 10 داشته باشید که خوشا به حالتون. این بحث اعتقاده. جنبه دوم چیه؟ یکی از ویژگی های ما انسان ها که خصوصیات انسانی رو تشکیل میده، نحوه اعمال و رفتار و کردار ماست. چجوری عمل میکنیم؟ آیا اگر کسی تو مرحله اعتقاد ویژگی ایمانی پیدا کرد اما احیانا تو مرحله عمل اون ویژگی رو نداشته باشه، هم قرآن اینو رد کرده، هم روایات اینو رد کرده، هم عقل اینو رد میکنه، پس ویژگی دوم ایمان تو مرحله عمل. و لذا میبینید در قرآن کریم چقدر 60 جا تو ذهنم میاد، یادم میاد 60 مورد داریم که فرموده آمنو و عمل و صالحات، آمنو و عمل و صالحات. حالا اونایی که در علم اعداد کار کردن، من نه بلدم نه وارد میشم نه سوال کنید چیزی میگم، ولی اونایی که اهلشان میگن راز هر یک از واژه‌های قرآنی که با یه تعدادی بیان شده چیست، اسراری داره. اگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات 60 بار گفته شده چه رازی داره، چرا 59 بار گفته نشده؟ این حکمت داره. حالا یادم میاد 60. حالا این 60 باری که میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان عمل، ایمان عمل. و لذا ممکنه یک انسانی عملی داشته باشد منهای ایمان اعتقادی که اون عمل عمل صالح باشه، مثلا صدقه دادن به مستمندان یه عمل صالح خوبیه، دستگیری بیچارگان، خدمت به خلق خدا یک عمل صالح خوبیه، ولی یه وقت کسی عمل صالح انجام میده با ایمان، یه وقت عمل صالح انجام میده منهای اعتقاد درست. این روزا بابم شده، من زیاد برخورد کردم افرادی که آقا ما چه لزومی داره مثلا فرض کنید حالا بیایم طبق دستور شرع مثلا خمس با این ضوابط بدیم، نمیدونم زکات با این ضوابط بدیم، صدقات رو با این ضوابط بدیم، رد مظالم رو با، من کار خیر میکنم برای اینکه وجدانم راحت باشه. پس این برای خدا نیست. و لذا عجیبه در قرآن کریم که بیش از 60 مورد ایمان و عمل صالح رو با همدیگه آورده، در آیه 97 سوره نحل وقتی میفرماد کسانی که ایمان، کسانی که عمل صالح انجام میدن من ذکرن او انسا، بعدش میگه فهو مؤمن، فهو مؤمن، این ایمان رو داره قید میکنه. بله بله، این عملش عمل خوبیه، اینی که عمل ارزنده انجام داده، حالا من ذکرن او انسا، میخواد مرد باشه میخواد زن باشه، ما بحثی در این نداریم، اینی که عمل صالح انجام داده ولی و هو مؤمن، باید ایمان در کنارش اضافه بشه. و لذا اگر کسی ایمان نداشت عمل صالحش حساب نمیشه. ایمان داشته باشه، حالا فرض کنیم عمل صالح انجام نده، مگه این انجام میشه؟ من یک روایتی رو اجازه بدید از امام صادق علیه السلام برای تأیید بحث و تیمن و تبرک و استفاده عرض کنم. بهار جلد 13 صفحه 164. لیس من شیعتنا، شیعه ما نیست، از شیعیان ما به حساب نمیاد، من کسی که قال به لسانه، با زبان میگه بله آمن قبول دارم، آمن تو به ربک، آمن ناب الله، به زبان میگه، و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا، اما با اعمال ما مخالفت میکنه، با آثاری که ما باقی گذاشتیم مخالفت میکنه، پس این اصلا از شیعیان ما نیست. حالا تا چه برسه که بخواد معنا باشه، تا چه برسه بخواد جزه من المؤمنین رجالون باشه؟ پس تو مرحله نظر، زبان، باور، ایمان باید، حالا انشالله تحلیل هایی که بزرگان کردن مراحل مختلف ایمان رو با هم بحث میکنیم که باید این ایمان چگونه تو همه جنبه های وجودی ما نفوذ کرده باشه. خب لیس من شیعتنا من قال به لسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا. حالا اگر پس یکی از خصوصیات انسان اعتقاده، باید اعتقاد به شکل صحیح باشه، مؤمن اعتقاد صحیح داره و همونطوری که این اعتقاد از نظر معرفتی درجات مختلف داره، مؤمن هم درجات مختلف تو اعتقاد پیدا میکنه. بعد میایم تو عمل. یکی از خصوصیات انسان اعمالشه. اعمال بر اساس ایمان چیه؟ آقا شما یه وقت این کارو میکنید، کار بسیار خوب را، ولی به خاطر مثلا خودخواهی، به خاطر شهرت، به خاطر نام، به خاطر حتی توی سطح بالاتر، به خاطر بهشت، به خاطر اینکه خداوند کسب کارتون رو برکت بده، این یه درجه ایمانه. اما یه وقت این کار رو میکنید، میگید خدایا چون تو خواستی، اینا در یه سطحه. نماز میخوانم چون خدا خواسته، نماز میخونم چون گفتن برکت روزی رو زیاد میکنه، این دوتا یکیه. نماز بخونی که برکت رزقت زیاد بشه، اب نداره، اینم ایمان باز. ولی این ایمان کجا؟ و اون ایمانی که خدا گفته اگه بنده منی باید نماز بخونی. خدایا برکت رزق دادی، نماز میخونم. برکت رزق ندادی، نماز میخونم. شخصی اومد خدمت امیرالمومنین، یا علی شیعت شدم، فرمود خودتو برای گرفتاری آماده کن. اه خب من شیعه شما شدم. فرمود مگه شیعه شدم به همین راحتی هاست؟ حالا در مثل مناقشه نیست، عرض میکنم. شخصی اومد به استادی که مثلا بیرون باش آشنا بود، سلام علیک میکرد، آقا من امسال جز دانشجوهای دوره دکترای شما شدم. میگه پس کمرتو ببند، خیلی از راحتی ها رو باید بذاری کنار. مگه من گناه کردم شاگرد شما شدم؟ میگه نه، اگر قرار با من دکترا بگذرونی باید خیلی از راحتی ها رو چشم بپوشی تا بتونی اون مراحل رو طی کنی. شیعه من شدی؟ شیعه من باید چنین باشه، چنان باشه، چنان باشه، باید خودتو آماده بکنی. من المؤمنین رجال صدقو. حالا این کلمه صدقو حال باشه و عنایت کنن و بتونم از تو قرآن و روایات براتون در بیارم. و این که تو زیارت و عاشورا میگید قدم صدقن، این قدم صدق یعنی چی؟ فرق قدم صدق با مقام صدق، با عند ملیک مقتدر فی قدم صدق، مقام صدق، اینا یعنی چی؟ در قرآن کریم هم اومده. حالا انشاءالله ببینیم تا چی میشه، عنایت بکنید. پس یکی از ویژگی ها عقیده است. در بخش ویژگی انسان مؤمن باشد، ایمان تو بخش عقیده چجوری، عمل بر اساس ایمان. اما ویژگی سوم انسان اخلاقه. یه انسانی ایمان به خدا دارد، این یه ویژگی، اعمالش هم انجام میده، نماز میخونه، روزش هم میگیره، ولی حسوده، کینه‌توزه، متکبره، سخنچینه، نمیتونه موفقیت دیگران رو تحمل کنه، خودخواهی داره. اینم یه ویژگیه دیگه. خب اگر قرار من المؤمنین، از مؤمنین باشیم، تو درجه عقیده چجوری باشیم؟ تو درجه اعمال چجوری باشیم؟ تو اخلاق. آقا نمونش از هم روایت میگم هم سیره معصومین. سعد معاذ از اصحاب پیغمبره. ما که قرار نیست هندونه زیر بغل هم دیگه بذاریم. تو دهه محرم بیایم توی مجالس ابی عبدالله، آقا سیاه پوشیدی، دوتا یا حسین گفتی، خوشا به حالت. بله خوشا به حالت، اما خوشا به حالت که محرم امسال نسبت به محرم پارسال چند کلاس جلوتر رفته باشه. خدایا تو شاهدی، راست میگم. خدایا تو شاهدی، راست میگم. این جوون عزیزمون که زیارت عاشورا رو با السلام علیک یا ابا عبدالله شروع کرد، من انقدر حالم اونجا منقلب شد تو این مسئله که خدایا امشب من میتونم حرف بزنم یا نه، که یا امام حسین مدد پارسال تا امسال، محرم پارسال تا امسال حسینی بودم یا یزیدی بودم؟ چقدر کارای من حسینی بود؟ چقدر رفتار من دل امام حسین و یارانش رو شاد کرد؟ کجاها کارای من با جلسه امام حسین و مکتب امام حسین سازگاری داشت؟ و اگر نداشت، امشب امام حسین میگه باشه بیا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. اما آیا شما واقعا هی میای میگی السلام علیک ابا عبدالله، یاد گرفتی من چی میخوام، من چی میگفتم، چرا سر به نیزه دادم، چرا زن و بچه‌مو به اسارت فرستادم؟ چرا همه عزیزانم شهادت رو پذیرفتن؟ ما چی خواستیم؟ حالا ببینید، نمیخوام هندونه زیر بغل بذارم. این سعد معاذ از یاران و اصحاب پیغمبره، اونقدر مقامش بالاست تو مدینه. وقتی خبر فوتش به پیغمبر رسید، پیغمبر فرمودن فوت درست نیست، وفات. خبر وفاتش به پیغمبر رسید، پیغمبر فرمودن دست نگه دارید، خودم بیام غسلش بدم، خودم باید کفن کنم، خودم باید دفن کنم. دیگه این مقامه دیگه. خب پیغمبر تشفا آوردن، غسلش دادن، کفنش کردن، بدن رو آوردن تو قبر بذارن. مادر سعد زنده بود، کنار قبر نشسته بود، داشت جنازه پسر رو نگاه میکرد. خب مادر نوح سرائی میکرد، وقتی دید پیغمبر دارن اینجوری برای پسرشون کار میکنن، یه دفعه یه نگاهی کرد به جنازه پسر، گفت حنیعن لک الجنه یا سعد، بهشت بر تو گوارا باد سعد. پیغمبر از تو قبر سرشون آوردن بالا، فرمودن محیا ام سعد لا تجزمی علی امر ربک، ساکت باش مادر سعد، اینجوری قاطعانه در مورد خدا حرف نزن، سعد الان گرفتار فشار قبره. اه، مؤمن اعتقادی نبود؟ اینکه خدا را قبول داشت، پیغمبر هم قبول داشت. مؤمن عملی نبود، از یاران پیغمبر بود، جز سران لشکر بود و پیغمبر بهش پستایی هم داده بود، پیغمبر قبولش داشت. پس چرا یه دفعه همه تعجب کردن؟ چرا یا رسول الله؟ فرمود تو خونه با زن و بچهش عصبانی بود، یعنی از نظر اخلاقی ایمان تو سطح اخلاقش مشکل داشت، الان دچار فشار قبره. پس بحث در این نیست که ما اگر میگیم ایمان، همینقدر که ما گفتیم اشهد الله اله الا الله تمام شد، همینقدر که گفتیم مثلا نمازمو میخونم روزمو میگیرم، چه درجه از ایمان؟ ایمان در بحث اعتقاد ما چگونه باشه؟ ایمان در بحث احکام و اعمال ما چگونه باشه؟ ایمان در بحث اخلاق ما، حالا اون سیره پیغمبر بود راجع به اخلاق، بعد از ایمان عقیده و عمل. حالا اجازه بدید من روایت رو هم در این رابطه براتون بخونم، کتاب تحف العقول صفحه 380، باز روایت از امام صادق علیه السلام. انه لیس منا، اگه دقت کنید قبلی هم فرمود لیس من شیعتنا، اگه قراره از ما باشید، شیعیان ما باشید، با ما باشید، بحث معیته. این معیت عرض کردم زمانی و مکانی نیست، صفاتیه. حالا روایات دیگه هم در تایید شبای دیگه با هم میخونیم انشاءالله که این معیت یعنی چی. ولی اینجا را دقت کنید، انهو لیس مننا، انهو هم آورده به درستی که همانا قطعا از ما نیست. کی؟ من، کسی که لم یملک نفسه عند الغضب. این مربوط به چیه؟ اخلاق دیگه. نفرمود کسی که نماز نمیخونه، نفرمود کسی که خدا رو قبول نداره، امام زمانش رد کرده، میگه کسی که وقتی حالت غضب بهش دست میده، حالت خشم داره در او گل میکنه، مالک نفس خودش نیست، این از ما نیست. خب این روایت من چیکار کنم آقا؟ مدرکشم که براتون خوندم. چند تا روایت تو این زمینه اضافه کنم، چون وقت نیست، ما 10 شب قرار بحث بکنیم، من با اشاره رد میشم، شما با اشاره هم براتون کافیه، وگرنه روایاتی که 2 تا 10 تا نیست. حالا یه نمونه سیره گفتم، حالا اینم نمونه گفتاریش، حالا ادامه داره. انه لیس منا من لم یملک نفسه عند الغضب، اونی که حلم نداره، صبر بردواری نداره، کظم غیظ نداره، تا خشم میگیره حالا چنان بعدش هم میگه آره دیگه چیکار کنم عصبانی شدم، یعنی چه؟ مگه مؤمن نیستی؟ یه مقداری بر خودت غلبه کن، با نفس در بیفت، با خودت کار کن، محرم پارسال نکردی محرم امسال بکن، یه مقداری رو خودت ببین چی کار داری میکنی. انه لیس منا من لم یملک نفسه عند الغضب ولم یحسن صحبته من صحبه و مرافقه من رافقه، از ما نیست، کسی که کسانی که با او مجالست دارن، معارست دارن، معاشرت دارن، دوستی دارن، رفاقت دارن، رفت آمد دارن، با اینا مرافقت نداره، با اینا مصالحه نداره، با اینا خوش رفتاری نداره. دیدید بعضی آدم ها همینجور زبانشون نیش میزنه، نگاهشون با یه نگاه مثلا هقدامیزیه، حرکاتشون میگه اینجور آدم ها نمازم میخونه روزم میگیره، این از ما نیست. ببینید ولم یحسن، نیکو قرار نمیدهد، صحبته من صاحبه، کسی که با او مصاحبت میکنه بر تازه دستور دینی چیه؟ به ایمان باید به اینجا برسه. چجور میگه اگر کسی به شما گفت سلام، شما بگید سلام علیکم، یعنی مصاحبتتون رو با اون گفت سلام علیکم، شما بگید سلام علیکم و رحمت الله، گفت سلام علیکم و رحمت الله، شما بگید سلام علیکم و رحمت الله و برکات. یعنی اگه کسی با شما داره مصاحبت، مجالست، معاشرت، معانست میکنه، شما اضافه تازه بکنید. حالا کسی که من ولم یحسن، نیکی نمیکنه، تازه اون میگه سلام علیکم، یا سلام درویشان بی تمع نیستا، بر فرضم سلام درویشان تمکارانه باشه، چرا میچزونی؟ چرا میسوزونی؟ چرا دل رو به درد میاری؟ خب نهایتش حتی اگر آقا میگه من کمک کن، شما میدونی نباید کمک کنی، ولی اینو میشه با یه زبان خیلی خوب حتی تفهیم کرد. بابا ما خیلی از معرکه پرتیم. میگه من المؤمنین رجالون، حالا کیا بودن؟ چرا امام حسین فرمود لا اصحاب که اصحابی؟ اصحابی مثل اصحاب کربلا پیدا نمیشه. مگه به همین راحتی هر کس سعادت پیدا میکنه جزو شهدای کربلا باشه، معنا باشه؟ این معیت یه حساب دیگه ای داره، خیلی مقدمات میخواد تا به اونجا برسه که انسان اون لیاقت رو پیدا کنه. حالا انشاءالله یه مقداریشو با هم تو مقام فعلا بحث با هم بحث کنیم. انهو لیس من نامن لم یملک نفسه اندل غضب ولم یحسن صحبته من صاحبه و مرافقت من رافقه. آقا کسی با شما طرح رفاقت ریخت، شما با او مرافقت کن. خدای من شاهده، من یه وقتایی با خودم فکر میکنم، تو جلسات خصوصی به دوستا گفتم من این مقام مرافقت پیغمبر و امیرالمؤمنین و بقیه ائمه، آقا پیغمبر الان بالا منبره، چشمش به پا منبریا میفته، میدونه قاتل حضرت زهراست، میتونه دشمن امیرالمؤمنینه، میدونه منافق چنین و چنانه، ولی پیغمبر با او چجوری برخورد میکنه؟ میگه من وظیفه نبوتی خودمو دارم، من وظیفه برخورد انسانی خودمو دارم. میگه از ما نیست کسی که کسی با او حالا طرح رفاقت ریخته، ولو این که حالا در این رفاقتش با او مرافقت نکنه. و مصالحت من صالحه، و کسی که با او داره مصالحه میکنه و برخورد دوستانه میکنه، او برخورد مصالحه خودش رو حسن قرار نده. یه بنده خدایی یه بارم اینجا گفتم، بین دو نفر اختلاف بود، من اصرار داشتم حلش کنم، اون یکی بعد از کلی مدت گفت چون قرآن کریم گفته که اون آیه شریفه‌ای که نیکی رو بدی رو با نیکی جواب بدید، آیه شما فرمایید اتف بالتی هی احسن، گفت چون قرآن گفته اتف بالتی هی احسن، من چشم میپوشم. گفتم این که صد تا فحش بدتر بود، ای کاش شما اصلا این اتفع رو نداشتی، چهار تا کتک میزدی. یه وقت آدم یه سیلی میزنه تو صورت کسی، یه وقت فحشی میده که از 10 تا سیلی بدتره. میگه بابا از ما نیست، لم یحسن مصالحت من صالحه، مصالحهش رو با کسی که داره با اصول میکنه حسن و نیکو قرار نده. حالا نماز بخون، نماز شبم بخون، از اون طرف نمیدونم هی بگو یا حسین جان فداد بشم. و مخالفت من خالفه، الله اکبر از این عبارت آخری، و مخالفت من خالفه، اگر کسی با او مخالفت میکنه، این در مخالفت او حسن را کنار بگذاره، با حسن مخالفت نکنه. یه مخالفت کینه توزانه، حسودانه، خودخواهانه، متکبرانه است. یه مخالفت، الان کسی برمیگرده به من میگه آقا من علی ابن ابی طالب رو قبول ندارم، خب با عقیده من مخالفت کرد، منم با او مخالفت میکنم، ولی این مخالفت فلان فلان شده، یه چوب به من بدید، این کجاش؟ این مخالفت کجای دین گفته اینه؟ عزیز من، عقیده آزاده، عیبی نداره. حالا بیا بشیم با هم فکر کنیم، تو رو به خدا بیا بشیم. من یه بار توی مجلسی تو همین تهران با یکی از این مبلغین وهابیا خیلی سال قبل بود، 3 ساعت بحث کردیم، بعضی دوستان با من بودن، انقدر به خودم فشار آوردم که چرندیات اینو گوش کنم که خدای من شاهده، از در خونه در اومدیم، همراهان من دیدن کنار خیابون نشستم، عذر میخوام، به استفراغ کردن، انقدر به من فشار اومده بود که حرفای مفت میزد، میخواست منو عصبی کنه توی اون اطرافیا. هی کمک خواستم از خدا، خدا یا کمکم کن که من بتونم خودمو کنترل کنم، با این بتونم حرف بزنم. یادم نمیره یه وقت در محضر یه بزرگی بودیم، خدایش رحمت کنه، خیلی بزرگ بود ولی عصبی بود، بنده خدا، خودش میگفت دعا کنید، من عصبانیم، مخصوصا وقتی تو بحثای علمی پیش میاد، حرفای چرند میشنوم دیگه. و اون نقل میکرد از یه دوستش، خدا اونم بیامرزه، اونم از علمای خیلی بزرگ بود، من اون رو دیده بودم، گفت یه بار من با ایشون با یه آقایی سر ولایت امیرالمؤمنین با یه مخالف بحثمون شد، اون به من گفت تو عصبانی هستی، برو کنار بذار من بحث کنم. گفتم باش. اون من رفتم کنار، ایشون اومد با او بحث کنه، من رفتم اون برای یه چای بیارم، دیدم کتک کاری میکنه، دیگه پا شده داره میزنه. اومدم گفتم آقا تو که گفتی من، خب بله این حالا آدم دینداریه، اما کجای دین گفته؟ میگه و مخالفهو من خالفه، این لم یحسن، اگر در مخالفت هم حسن رو نداشته باشه از ما نیست. خب اینم تو بحث ایمان میاد یا نمیاد؟ خب وقتی میگه از ما نیست، وقتی مؤمنه، پس مؤمن فقط بحث اعتقادی نیست، ویژگی انسان در عقیده توی ایمان مطرحه، ویژگی انسان در عمل تو ایمان مطرحه، ویژگی انسان در اخلاق تو ایمان مطرحه. امشب جمع‌بندی کنم کافی باشه، وقت اجازه نمیده، ادامه‌شو انشاءالله فردا شب. خب بحث ما چی بود؟ عرض کردم که اون پارسال از امام حسین علیه السلام که فرمود اونهایی که میخوان فلیر حل معنا، با من کوچ کنن، با من حرکت کنن، با من این سفر رو آغاز کنن، باید اینجوری باشه. امسال با توجه به فرموده خود امام حسین که از آیه قرآن شاهد آوردن، اونایی که با امام حسین بودن و موندن و حسینی شدن، اونا کیانن، چه ویژگی هایی دارن، و طرح این بحث بعد از 1400 سال برای من و شما چه فایده ای دارد، که اگر میخوایم با حسین باشیم، به قول بعضی دوستان ما یا حسین گفتن کاری نداره، با حسین بودن مهمه، یا علی گفتن کار یه بچه تازه زبون باز کردم هست، ولی با علی بودن مطرحه. این معیت رو که پارسال ما 10 شب بس کردیم، اونایی که با امام حسین بودن کیا بودن؟ خب وقتی خبر شهادت قیس به امام حسین رسید، وقتی مسلم ابن اوسجه داشت جان میداد، امام حسین بالا سرش قرار گرفت، وقتی هر یک از شهدای کربلا می اومدن با امام حسین ودا کنن برن، امام این آیه رو می خوندن و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من غزا نهبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این آیه چی میخواد بگه که امام حسین ویژگی اصحاب کربلا رو اینجوری بیان کرده، یعنی حسینی ها رو اینجوری شناسونده؟ میخواد بگه اینا یک مؤمن بودن. خب ایمان چیه؟ امشب انقدر بحث کردیم، ایمان فقط تو عقیده نیست، ایمان تو عملم هست. ایمان فقط تو عقیده و عمل نیست، ایمان تو اخلاقم هست. هم در عقیده، هم در عمل، هم در اخلاق درجات مختلفی دارد و اون درجات مختلف که در درجه شهدای کربلا اونها رو معیت با امام داد چه درجه‌ای بود؟ مردم کوفه علی الظاهر کافر نبودن، به این معنی که خدا رو قبول نکرده باشن، پس یه ایمان ظاهری نسبت به خدا داشتن. کافر نبودن که پیغمبر اسلام رو منکر بشن، بالاخره یه درجه از باور نسبت به پیغمبر اسلام داشتن. حتی یه عده زیادی از اینها که بعدها با سلیمان سرد خزائی جزء توابین شدن و در جریان توابین جان باختن و جان دادن، اینا حتی به یه درجه ایمان نسبت به امام هم داشتن. اما چی بود که در مقابل پیک امام اونگونه عملی کردن که مسلم ابن عقیل پیک امام وقتی وارد کوفه میشه نماز مغرب تو مسجد کوفه جا نیست، نماز عشا میخونه برمیگرده هیچ که نیست و جا نداره جایی بره، این چه ایمانی بود؟ آیا اینا قراره اون رجال باشن؟ و این چجور ایمانیه، چجور باوریه، چجور اعتقادیه؟ و بدون تعارف بگم آقایون خانوما، صادقانه اول برای خودم میگم، خدا میدونه راست میگم، اول برای خودم میگم بعد برای شماها میگم، امروزه بسیاری از ما متدینین که دم از دین میزنیم ایمانهامون لرزانه، ایمانهامون لرزانه. سر پول معلوم میشه، سر شهوت معلوم میشه، سر پست و میز و مقام معلوم میشه. این همه افرادی که الان گاهی خود اخبار رسمی مملکت بیان میکنه مثلا اختلاس، آقا یه جو ایمان در وجود یک انسان باشه دلش میاد آدم بیاد. یا مثلا بی انصافی در گرون فروشی، بی انصافی در بی توجهی به مردم و خدمت نکردن به جامعه، پستی رو اشغال کردن فقط برای درآمد شخصی خود، این چه ایمانیه؟ حالا صف اول نمازم واستم، شب قدرم قرآن بالا سر بذارم، روز عاشورام چنان سینه بزنم که سرخی سینه من از همه شماها بیشتر باشه، ایناست؟ من المؤمنین رجالون صدق و ما آهد الله. این صدق و ما آهد الله چیه؟ انشاءالله با هم ببینیم. لذا وقتی نماز عشاشو تمام کرد، خدایا هیچ که نیست، از خانواده وحیه، برادرزاده امیر المؤمنینه، داماد علیه، شوهر خواهر امام حسین مسلم، از بنی هاشمه، از یه خانواده با شخصیتی هست. خب همینجوری چه بکنه؟ اومد تو کوچه های کوفه داره این بر اون بر میره. ای وای بر ما، ببینید سستی ایمان مردم چه میکنه. خلاصه خسته شد، شب نماز اشارم خونده دیگه، هوا همه جا تاریکه، حکومت نظامی هم هست، شهرم شلوغه، به دیواری تکیه داد ببینه چه میشه. توه پسرش رفته بیرون، اوضاع شهرم شلوغه، نگران وضع پسرشه، هی در رو وا میکنه ببینه پسر اومد یا نه، دید این آقا پشت در تکیه داده نمیره. آقا چرا اینجا نشستید؟ مادر آب دارید؟ یک کاسه یه لیوان آب به من بدید. بله، یک کاسه آب لیوان آبی آورد، مسلم نوشید و بعد رفت اومد دوباره در رو وا کرد ببینه پسر اومده یا نه، دیدیشون نمیره. گفت چرا نمیرید؟ مگه نمیخوای بری خونت؟ آخه من خونه ندارم. مگه کی هستی؟ من مسلم ابن عقیلم، من پیک امام حسینم. یک مرد در کوفه پیدا نمیشد، توعه به غیرتش برخورد، مسلم آورد تو خونه جا داد. حالا پسرش نااهل بود، رفت گزارش داد، مأمورین فردا ریختن، جنگی در گرفت، مسلم رو محاصره کردن، او رو دستگیر کردن، به دارالاماره آوردن. عبید الله ابن زیاد با او بگو مگوی تندی کرد، جسارت کرد، مسلم جواب داد، ضربه‌ای که بهش زده بودن لب و دندانش شکسته بود، لبش خونی بود، آتش بر او غلبه کرده بود. به یکی از اون حضار گفت اگه میشه یک کاسه آب به من بدید. اول خواستن ندن، بعد یکی گفت و آخای لیوان آب به یک انسان زخمی دادن. آب را آوردن، مسلم کاسه آب آورد دم دهن، خون توش ریخ، آب را عوض کرد، آب دیگه دادن، باز خون ریخ، سه بار گفت بله. حالا هنوز که امام حسین شهید نشده بدون تشنه قرار جان بده، گفت مثل این که قرار من تشنه جان بدم. بله، این معیت با امام. من دوستی داشتم خدایش رحمت کنه، عاشق امام حسین بود. وقتی اسم امام حسین میبردید میلرزید و اشک میریخت. همیشه میگفت آرزو دارم جان دادن من به گونه ای باشه که زیر گلوم بریده باشه. از شخصیت های برجسته عرفانی هم بود. شاگردا همیشه میگفتن چی میگه این آقا، منظور چیه؟ تو ترحیمش هم من صحبت کردم، این رو گفتم. ایشون چند روز آخر عمر حالشون بد شد، بیمارستان بردن. لحظات آخر پزشک گفت باید زیر گلوی ایشون رو سوراخ کنیم، لوله رد کنیم. زیر گلوی ایشون رو سوراخ کردن، خون پاشید به محاسنش. یه چند لحظه بعدش هم ایشون جان به جان آفرین تسلیم کرد. گفت دلم میخواد گلوم بریده بشه، حالا اگر تو میدان شهادت نشد اینجوری گلو بریده شد. حالا مسلمم قرار تشنه جان بده، آب رو ننوشید. گفت وصیت داری بکن. گفت بله، من سه تا وصیت دارم. وصیت اولش این بود که من اینجا بدهی هایی دارم، این زره من، این چیه منو بفروشید، بدهی منید. وصیت دوم چی؟ وصیت سوم یه نامه برای حسین بدید که به کوفه نیاد. چون من به حسین نوشتم حسین جان اگه میخوای کوفه بیای، بیا که مردم آمادن. بعد به گریه افتاد. ابن زیاد شروع کرد سرزنش کردن. مسلم به این زودی گفت برای خودم گریه نمی کنم، گریم برای حسینه که میخواد بیاد. حالا شاید زبان حالم این باشه گریم برای زینب است که این مردم از پشت بام‌ها قرار سنگ بزنن. مسلم و برای دارالاماره بردن، سر از بدنش جدا کردن، بدنو از پشت بام به زمین انداختن. اما قبل از جان دادن از پشت بام سه بار صدا زد صلی الله علیک یا ابا عبدالله.